ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران با معاون وزیر خارجه عراق دیدار کرد. مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تبدیل شد. و یک شهروند استرالیا به اتهام فروش تجهیزات صنعت هوایی به ایران به 2 سال زندان در آمریکا محکوم شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی در ترکیه به سر می‌برد، با معاون وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از نشست آقای ظریف با نزار خیرالله منتشر نشده است. آقای ظریف عصر دیروز راهی ترکیه شد. پس از حمله به 2 مسجد در نیوزیلند، سازمان همکاری‌های اسلامی تصمیم به برگزاری یک نشست فوق‌العاده گرفت. آقای ظریف روز 24 اسفند و پس از وقوع حملات مرگبار به مسلمانان در نیوزیلند که 50 کشته بر جای گذاشت، با همتای ترک خود تماس گرفت و خواستار واکنش مناسب کشورهای اسلامی شد. مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران در 40مین نشست شورای حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس برای 1 سال دیگر تمدید شد. قطعنامه مربوط به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران با 22 رأی موافق در مقابل 7 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 میلادی برای چندمین بار تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و از آن تاریخ جاوید رحمان 3مین گزارشگری است که خرداد ماه سال 97 به این سمت منصوب شد. ایران تعیین یک گزارشگر ویژه برای مسائل حقوق بشری از سوی سازمان ملل را مغرضانه توصیف کرده است. دادگاهی در واشنگتن روز پنجشنبه مردی استرالیایی را به اتهام صادرات قطعات صنعت هوایی به ایران به 2 سال زندان و پرداخت $200,000 جریمه محکوم کرد. دیوید لویک 57 ساله بین سالهای 2007 و 2008 میلادی مدیریت شرکتی در استرالیا را بر عهده داشت و از این طریق قطعاتی ممنوع را به ایران صادر کرد. آقای لویک 7 سال پیش تفهیم اتهام شد و روز پنجشنبه در واشنگتن به 4 مورد نقض قوانین آمریکا متهم و به 2 سال زندان محکوم شد. آقای لویک پیشتر به فروش تجهیزات مربوط به موشک، پهپاد و اژدر نیز متهم بود، اما در دادخواست روز پنجشنبه اشاره به این موارد نشده است. فروش تجهیزات نصب لامپ بر هواپیما و سیستم شناوری اضطراری از جمله تجهیزاتی است که او به ایران فروخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که آمریکا قصد دارد حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد. آقای ترامپ در این پیام گفته بود پس از 52 سال زمان آن رسیده که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به طور کامل به رسمیت بشناسد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های کشورهای منطقه و استقبال اسرائیل روبرو شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داشتم، نظر او را درباره این تصمیم آقای ترامپ و واکنش‌ها به آن جویا شدم. علی سعدزاده:
دلیل واقعی این موضعی که آقای ترامپ گرفته در حقیقت از نظر تقریبا همه ناظران بین‌المللی پشتیبانی است از آقای نتانیاهو در انتخابات پیشروی اسرائیل، و تقریبا واضح هست که نحوی عکس‌العمل آقای نتانیاهو هم پذیرش این هدیه هست. ایشون میخواد هفته آینده هم بره به واشنگتن ظاهرا تشکر بکنه. و جالب این است که دیروز که آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل بود، در همونجا آقای نتانیاهو گفت که بلندی‌های جولان بخشی از سرزمین‌های اسرائیل، و تقریبا کمتر از 24 ساعت بعد از این سخنرانی آقای ترامپ هم با توییتر اعلام کرد که دیگه حالا وقت اون رسیدی که ما بعد از 52 سال حاکمیت اسرائیل بعد بلندی‌های جولان رو بپذیریم. عکس‌العمل‌هایی هم که تا به حال شده چندون به اون شدت زیاد نیست. آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه اعتراض کرده، یک جوری هم به صورت محافظه‌کارانه اتحادیه عرب.
ولی این واکنش ها همچنان ادامه داره، شما هم اشاره کردید به واکنش آقای اردوان. از طرف دیگه سخنگوی کاخ کرملین گفته که مسکو امیدوار است این فراخوان آقای ترامپ فقط روی کاغذ باقی بمونه و هیچ موقع عملی نشه. آیا به نظر شما واکنش هایی که شروع شده از مسکو گرفته تا کشورهای عرب منطقه میتونه آقای ترامپ به نوعی این رو عملی بکنه بدون اینکه با واکنش شدیدی و یا بحران سیاسی نظامی شدیدی در منطقه روبرو بشه؟
من فکر نمی‌کنم با بحرانی روبرو بشه. کشورهای عرب خواه ناخواه میپذیرن، همونطور که رفتن آمریکا، سفارت آمریکا به بیت المقدس پذیرفتن. آقای اردوان هم در صحبت از یک بحران کرده، نه صحبت از برخوردهای نظامی و غیره. و موضع روسیه هم یک موضع متفاوت، یعنی موضع محافظه‌کارانه است، خیلی سخت نیست. گفته امیدوارم که این شناسایی همطور که شما گفتید روی کاغذ واقعی بمونه، ولی مجموعه اینها نشون میده که ظاهرا این تصمیم ترامپ به عکس‌العمل بسیار زیادی بر نخواهد خورد. شدیدترین عکس‌العمل از ایران بوده که برای عکس‌العمل ایران هم چندان ارزشی قائل نیست آمریکا. فکر میکنم که ترامپ داره برای رفتن به طرف اون برنامه معامله بزرگ غرب روز خدمه‌های بیشتری برمی‌داره، ولی مهمتر از همه این است که آقای ترامپ میخواد که در انتخابات 9 آوریل در اسرائیل حتما آقای نتانیاهو پیروز بشه، و این همه میگن که هدیه بزرگی بود برای آقای نتانیاهو.
ولی از طرف دیگه واکنش کشورهایی مثل ایران و سوریه که یک طرف دعوا هست در بلندی های جنان بسیار شدید بود. در ماه های اخیر تنش سیاسی دست کم بین اسرائیل و ایران بر سر نقاط مرزی سوریه و اسرائیل هم شدید شده. آیا این احتمال هست که ایران دست به کاری بزنه برای اینکه این نوع مشروعیت بخشیدن بر حاکمیت اسرائیل در بلندی های جولان رو به نوعی خونسا بکنه؟
من فکر نمی کنم. اصلا ایران یکی از دلایلی است که اسرائیل میگه چقدر خوب شد که حاکمیت ما بر بلندی های جولان به رسمیت شناخته شد. همین امروز آقای نتانیاهو گفت اگر این کار انجام نمی گرفت و ما اگر بلندی های جولان کنترل نمی کردیم، ایران در آستانه اسرائیل قرار داشت، زیر گوش ما قرار داشت. یعنی وجود ایران، یکی از وجود نیروهای ایرانی در سوریه، یکی از دلایلی است که اسرائیل معتقد هست که چرا ما باید کنترل همیشگی بلندی‌های جولان رو داشته باشیم. و حملاتی هم که نیروهای اسرائیل به حزب الله و نیروهای ایران در بلندی‌های جولان کردن نشون میده که خیلی سخت اسرائیل مواظب این است که مبادا ایران و طرفدارانش در نزدیکی‌های جولان پا بگیرند. و اون چیزی که مربوط به سوریه میشه، من فکر کنم دولت سوریه با وضعی که فعلا داره، چون به هر حال به بقیه سرزمین خودش هم کنترل چندانی نداره، نه در استان حسکه نه در استان ادلیب، فکر نمی کنم که در از نظر توان سیاسی و نظامی در موقعیتی باشه که بتونه در مقابل اسرائیل بیسته و بلندی های جولان رو پس بگیره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. و در اینجا پیام نوروزی خسرو سینایی کارگردان سینما را با هم می‌شنویم.
اگر اجازه بدید یک قصه کوچکی رو من خدمتتون می‌خونم که در واقع تبریکی است برای همه ایرانیان و ایران دوستان و دوستداران فرهنگ ایران. می‌دانم یک روز صبح زود بیدار می شویم، آسمان صاف و آفتابی است، سراسر آبی است، درخت ها پر از شکوفه اند، پرنده ها که در سکوت سر به زیر بال خفتند دوباره آواز می خوانند، بر ما سرود مهر می افشانند. از دل زمین خشک روی خاک چاک چاک زلال آب چشمه ها جاری است. آری آن روز روز بیداری است، مردگی میمیرد، زندگی دوباره جان میگیرد. میدانم میدانم میدانم. نوروز باستانی رو به همه دوستداران ایران و فرهنگ ایران در هر گوشه جهان تبریک میگم.
شنوندگان عزیز، در ساعت آینده باز هم پیام‌های نوروزی هنرمندان، شاعران و دست‌اندرکاران فرهنگ و هنر ایران برای شما پخش خواهیم کرد. همینطور برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده و به این دلیل در دو هفته آینده برنامه ساعت ششم پخش نخواهد شد. اما جشنواره جهانی فیلم‌های مستند در بلژیک که به میلنیوم مشهور، از دوم تا دهم فروردین ماه 11 دور از فعالیت‌های سالانه‌اش رو شروع کرده. در این فستیوال که با حمایت اتحادیه اروپا برگزار میشه، این بار نزدیک به 100 فیلم از جمله 4 فیلم کوتاه و بلند مستند از سینمای ایران هم برای نمایش انتخاب شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از شهرام میریان میشنویم.
با هدف ترویج و گسترش فیلم‌های مستند و تشویق سینماگران جوان، 11 سال متوالی است که جشنواره میلنیوم با یاری اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار می‌شود. این فستیوال که از آن به عنوان جوان‌ترین رویداد سینمایی اروپا هم یاد می‌شود، حمایت از فیلمسازان مستقل و کشف استعدادهای نو را هم در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و برای گزینش فیلم‌ها در درجه اول به کیفیت سینمایی آثار، دیدگاه آنها، تازگی موضوع و مضامین و بالاخره مستند بودن واقعی فیلم ها توجه دارد. برخلاف سال پیش، از سینمای مستند ایران این بار 4 فیلم برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها مانکن‌های قلعه حسن خان نام دارد. قلعه حسن خان روستای کوچکی در غرب استان تهران است و در آن یک کارگاه ساخت مانکن‌های پلاستیکی فعالیت دارد که تولیدات خود را راهی فروشگاه‌های لباس در سراسر تهران می‌کند. سام کلانتری، سازنده این فیلم، با زبانی سورئال معتقد است زندگی این مانکن‌های پلاستیکی و آخر و عاقبتشان بی‌شباهت به زندگی انسان‌ها نیست. شماری از آنها در پشت ویترین‌های شمال شهر قرار می‌گیرند و پولدار می‌شوند و برخی از آنها هم در ویترین فروشگاه‌های لباس در جنوب شهر و یا دیگر نقاط چندان بهره‌ای از پول نمی‌برند. به گفته سام کلانتری، کارگردان این فیلم مستند، اگر انسان با جامعه‌اش ارتباطی نداشته باشد، مانند همین مانکن‌ها در کالبد پلاستیکی خود باقی می‌ماند. زنانی با گوشواره‌های باروتی، ساخته رضا فرهمند، مستند دیگری از سینمای ایران است که در بخش مسابقه بین‌الملل این فستیوال اکران می‌شود. این فیلم زندگی شماری از زنان عراقی در اردوگاهی را تصویر کرده که مردان داعشی آن کشته شده و یا فرار کردند. در این فیلم مستند صحنه‌هایی از جنگ نیروهای عراقی در بیرون راندن چند گروه داعشی هم دیده می‌شود. رضا فرهمند در فیلم زنانی با گوشواره‌های باروتی، ضمن نشان دادن محیط و پیرامون جنگ علیه داعش، افراط‌گرایی را هم به هر شکلش محکوم کرده. فیلم مستند نور، سایه و زندگی، ساخته شهریار پورسیدان، سومین فیلم از سینمای ایران است که به جشنواره میلنیوم در بروکسل راه یافته. در این فیلم تماشاگر با پدری نقاش در شمال ایران روبرو می شود که پس از نپذیرفتن فرزند کمتوان ذهنیش در مدارس ویژه این گونه دانش آموزان، خود با روش‌های ابداعی آموزش فرزندش را بر عهده گرفته. اصلاح، ساخته بلال طاهری، دیگر فیلم مستند فستیوال بروکسل از ایران است. در ضمن لیلا حسینی، کارشناس فیلم از ایران، هم یکی از داوران بخش بین الملل این جشنواره است. 11 فستیوال جهانی فیلم‌های مستند در بلژیک به نام میلنیوم از 2 تا 10 فروردین ماه جاری به مدت 9 روز در شهر بروکسل فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تو میگم و شب آروم میشه، از تو میگم و نفس میگیرم، یه روز از همین روزای پیش رو تو را از زندگی پس میگیرم. کوچه ها هوای بارون دارن، پنجره شده از مرگ درخت، تو یه روز یاد من میفتی، هم نفس با آخرین برگ درخت. کافه ها رو به تو میگردم، صندلی به صندلی، میز به میز، تو تو پاییز رسیدی،
پسندیده این بار دگر رفتی، صد بار فسون کردم، خارست و برون کردم، گلزار ندانستی در خانه دگر رفتی، گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی، ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی.
فکر تو تنها کرد منو، از همه دورم کرد، چشامو بستم رو هم، عشق تو کورم کرد، یخ زده بودم تو خودم،
عشق تو آبم کرد، قبل تو آروم بود دلم عشق خرابم کرد، فکر تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصویرم کرد، تو پیرم کرد، بهونه گیرم کرد، از همه سیرم کرد، فکر تصویرم کرد.
گالری سالس میزبان سومین نمایشگاه از کجا تا به کجاست؟ این رویداد که با طراحی سروش میلانی زاده برپا شده به نمایش اتودها و طرح‌هایی از 15 هنرمند معاصر تجسمی از جمله منیر فرمانفرماییان، مرتضی ممیز، مصطفی دشتی و ناصر فرهودی می‌پردازد. به گفته میلانی زاده این نمایشگاه که بر مراحل تألیف یک اثر هنری تاکید می‌کند، جنسی از برهنگی هنر و بی‌نقاب بودن هنرمند را نشان می‌دهد و اتودهای به نمایش درآمده لزوماً جوابی به کنجکاوی مخاطبان درباره هنرمند مورد علاقه‌شان نیست. سومین نمایشگاه از کجا تا به کجا 28 فروردین در گالری سالس برپاست.
دلم کمه وای چه دل دست دارم بیشترم یه عالمه قد جونم
این همه
بازه میگی بازم کمه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ما همچنون یک هم احتمال شد برچه چنی برچه چنو ای چنو مبون دل برون که مر ای جور که میبینی زمون سال به سال کهنه و نو شد.
های بیا که نوروزه دنیا دروزه
تا آدمی جون دلم چشم تو برسون دل بینه که قلب تو کمون پشته مون
ساعت 18:30 سرخط تازه ترین خبرها رو میشنوید. دونالد ترامپ اعلام کرد پس از 52 سال زمان آن رسیده که آمریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به طور کامل به رسمیت بشناسد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این تصمیم آمریکا آن را محکوم کرد و این رفتارها را آغازگر دوره تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه نامید. ترکیه و اتحادیه عرب به تصمیم دونالد ترامپ درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان مخالفت کردند. نوکیا شرکت فنلاندی سازنده تجهیزات مخابراتی میگوید قصد ندارد در سال جاری میلادی قرارداد تجاری جدیدی با ایران امضا کند. رئیس جمهوری لبنان میگوید تحریم حزب الله آن کشور از سوی آمریکا به این کشور لطمه زده است. در جریان یک نزاع خانوادگی در شهر مشهد دو مأمور نیروی انتظامی و یک زن و شوهر کشته شدند. مرکز آمار ایران در گزارش نرخ تورم متوسط سالانه گذشته را در پایان اسفند 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر است. شمار قربانیان واژگونی قایق در رودخانه دجله در نزدیک شهر موصل در شمال عراق به 92 نفر رسید. رهبران اتحادیه اروپا شب گذشته با به تأخیر انداختن خروج بریتانیا از این اتحادیه و بعد از 9 فروردین ماه موافقت کردند. در پی وقوع سه انفجار در مرکز زیارتی شیعیان در غرب کابل پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و 23 نفر زخمی شدند. و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اروپایی ها با عملکردشان عملا از برجام خارج شدند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده
با من باش، با من باش، تنهایی عذاب.
تا ته خط عشق روی موج فردا.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
پشت سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
چیزی که توی قلب منه، همونی که به خاطرش همش داره نبزم میزنه. صبح تا شب بارم ای خودم و تو دل چا کردنه، منم دنیا رو گشتم آخه تا که تو رو پیدا کردمه. با اون دوتا چشم سیاد آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که هستم بدیت به چش نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه اصلا اسممو یادم میبره. منو تو نمیذاری دستی بینمونو به هم بزنه، آخه دل منو تو به همه سر چیزی با دست کره. اون دوتا چشم سیاد آخ نکن بهت نمیاد، انقدر خوبی که هستم بدیت به چشم نمیاد. تا وقتی قلبم بزنه عاشقت هستم یه سره، نمیذارم بزنه خیال رفتن به سره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
که نیستی دیگه دست من هرچی باشه به تو مربوط نیست حالا من این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه دست من هرچی باشه به تو مربوط نیست بگیرم مال منی از هر کی میپرسی کجا میگردی دنبال منو دلسوزی میکنی برام حالا از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه دسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست حالا از این بهتر نمیشه حالا که نیستی دیگه دسمت هرچی باشه به تو مربوط نیست
پروژکتور
فیلم کوتاه گاو آمریکایی در جشنواره اوبرهازن آلمان به نمایش در می‌آید. در 65مین دوره از جشنواره فیلم کوتاه اوبرهازن که از 11 تا 16 اردیبهشت در کشور آلمان و شهر اوبرهازن برگزار می‌شود، گاو آمریکایی ساخته فاطمه طوسی در بخش مسابقه کودک و نوجوان حضور خواهد داشت. این فیلم داستان پسر بچه‌ای را روایت می‌کند که مالک تنها گاو نر از نژاد گاوهای آمریکایی در منطقه‌ای از جنوب ایران است و از طریق کرایه دادن گاو برای اصلاح نژاد و نسل‌گیری امرار معاش می‌کند. مستندهای کوتاه بچه ننه، لیلوا و لالاس و میلادو از دیگر ساخته‌های فاطمه طوسی است.
شد پر میزنه شابرن خبر میزنه
باشین، رو سبز آب بپاشین، سمستونم بهار شد، خواب نمونین بیدار شین، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره. شبای پر ستاره، ابرای باره باره، شکوفه های زیبا، خوشگل و رنگ ها رنگه، بهاره نارسیده، بابام همون می جنگه، نسیم دل کشی شب، یاد آدم میاره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، آهای آهای بهاره، عید اومده دوباره، دوباره بهاره.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
چقدر